رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند.
مدیریت عملیات روانی در جنگ ترکیبی با تمرکز بر امنیت سایبر، با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا محمودی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انتقنی بالهدى و الهمن تقوى. عرض سلام و ادب داریم خدمت همه دوستان عزیز و گرامی. بحثی که انشاءالله خدمت شما سروران گرامی هستیم، پیرامون جنگ ترکیبی و نقش رسانه در این فضا، حالا با تاکید بر بستر امنیت هست. من یه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم که این مقدمات تقریبا در بحث ما خیلی مهمه. اولین مقدمه که میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم، با توجه به شرایط فعلی کشور یه اتفاقاتی افتاده که دید ما نسبت به این فضای مجازی، نسبت به این ابزارهای دیجیتال، ممکنه با یک سری افراط و تفریط هایی باشه، همراه باشه. ما اینو باید یه بحثی ابتدا پیرامونش داشته باشیم. تمام کلید واژه های حضرت آقا رو در مورد بحث فضای مجازی که ما استعمال میکنیم احصا میکنیم و بعد کدگذاری که میکنیم، میبینیم محوری ترین کلید واژه که ایشون استعمال کردن در خصوص فضای مجازی نه تهدید هست، نه آسیب هست، نه خیلی از مسائل دیگه که پر شده در ذهن ما، بلکه بحث توسعه هست، ابزاری است برای توسعه. حقیقت دو تا کتاب نوشتم، یکی بحث رسانه فضای مجازی رو از منظر حضرت آقا بررسی کردیم، یه بحثی هم بود فناوری نوین ارتباطی از منظر حضرت امام خمینی. واقعا به این نتیجه رسیدیم که هر دو بزرگوار دید پایه‌ایشون همچین بحثی هست: توسعه در زمینه عدالت، معنویت و اخلاق، علم و پژوهش، اقتصاد، بحث زیرساخت، شاخص‌های ایرانی اسلامی، توسعه مرزهای انقلاب. ما حالا این اتفاقات اخیر رو یه جایی بولد میشه در ذهنمون که به بدی این فضا، به بدی مدیریت ناصحیح این فضا البته ما باید اذعان بکنیم، اما یادمون نره با همین ابزارهای دیجیتال، با همین بسترهای دیجیتالی که ما الان داریم، یه سرودی خوندیم به اسم سلام فرمانده و این سرود بدون این که کار آنچنانی انجام بشه با 2 میلیون تومان این سرود شروع شد، اما جان با 2 میلیون اعلام کردن، با 2 میلیون تومان بودجه ما این سرود رو اومدیم انجام دادیم و بعد در جلوی برج منهتن نیویورک، در جلوی برج امپایر استیت اومدن این سرود رو مجدد بازپخش کردن، ارائه کردن. این محتوای رسانه‌ای تو اگر جذاب باشد میتواند اثرگذاری بسیار عمیقی داشته باشد. اون چیزی که ما الان داریم ضربه میخوریم توش، عدم مدیریت و سیاست‌گذاری صحیح ما در عرصه رسانه است. دوستان عزیزان، همین الانی که اینجا نشستیم، این تصویری که دارید میبینید مال امروز هست. این تصویری که از اعتراضات من دارم نشون میدم از فرانسه خدمت شما عزیزان، این جلوه ها مال همین امروز هست که حالا شاید برای برخی از عزیزان خیلی مشهود نباشه. من یه لحظه این تصویر رو بیارم خدمتتون. شاید برای برخی از عزیزان خیلی مشهود نباشه، بیشتر ما سرگرم شدیم با اعتراضات در داخل کشور خودمون. این گونه نیست که فقط بحث اقتصادی محور اصلی باشد، بلکه مهمتر از بحث اقتصاد مدیریت رسانه است. همین الان اینجاست، این تصویر پیداش کردم که دارید ببینید 140 هزار نفر در هفته گذشته در فرانسه کف خیابان‌ها بودند. کل معترضین در داخل ایران طبق آمارها 21 هزار نفر هستند، اما به تنهایی در فرانسه طبق آمار یورونیوز، من اصلا از منابع غیر از منابع خودشون استناد نمی کنم. این تصویر بیاد برای شما اینجا که دارید میبینید تو این قسمت، من عکسش رو برای شما بذارم. این اسکرین شاتی هست که من از خود سایت یورونیوز گرفتم برای شما که تظاهرات در فرانسه نشون میده. اذعان خودشون 140 هزار نفر در هفته گذشته در کف خیابان ها بودن. یا مثلا برای برخی از عزیزان که ریشه این اعتراضات رو بحث فساد برمیشمارن، میگن خب ما مشکلی که داریم به خاطر فساد هست و مردم تمام فساد، تمام مشکلات اقتصادی اینها میتونن عامل محرک باشن، اما اون چیزی که اعتراضات رو مدیریت میکنه، سازماندهی میکنه، رسانه است. الان من از خدمت حضرات میپرسم، فاسدترین کشور در عرصه اقتصادی در سال 2020 کدوم کشور هست؟ کسی از دوستان بزرگواران مسلط هست با آمارهایی که ارائه میشه طبق آمارهای سازمان ملل؟ نه، آمریکا دومه در قبالش. ایران نیست. من تشکر میکنم شما برای حل نظام مسائل جمهوری اسلامی انتخاب شدید. دیگه چی؟ عربستان هم نیست. باورتون نمیشه اسم اون کشور رو من ببرم. خبرگزاری یورونیوز دوباره ارجاع میدن. سوئیس. تصور شما از سوئیس چیه؟ آیا این تصور فاسدی که خود آمارها داره این رو میگه؟ حرف من طلبه از حوزه علمی قم نیست. سازمان ملل داره اعلام میکنه این قضیه رو. بعد تصور شما نسبت به این کشور چی؟ آیا تصوری هست که فساد اقتصادی رو در بر دارن؟ یا بهشت برینی که حاضر هستی هرچی داری نداری بفروشی بری اونجا؟ این رسانه میتونه کاری بکنه که تو لذت ببری از وضع موجودت یا متنفر شی از همه داشته‌هات. موقعی که از برج دو ما اعلام میکنیم افزایش، بعضی اشتباهات هم اشتباهات خودمونه، از برج دو در رسانه ها اعلام میکنیم افزایش حقوق کارمندان، مدام هی اعلام میشه این ماه نشد ماه بعد، نشد ماه بعد، نشد ماه بعد. خب چه ذهنیتی رو برای این کارمند ایجاد میکنی؟ توقعی که درست میکنی از برج دو تا برج نه که همین اواخر اعمال کردن این بحث رو، ابتدای برج نه اعمال کردن، حالا برای ما که اعمال کردن حالا نیز رو مره، حالا خلاصه اصلا افراد ناراضی هستن از همین داشته خودشون، ناراضی هستن از همین وضع. همین میگفتن راحت تر بود. شما وقتی که اینها رو میایی میگی در فضای رسانه این توقع سازی که میکنی ناراضی سازی شکل میگیره. من برگردم سر بحث خودم در ماجرای مهسا امینی. نکنید این اغتشاشات اخیر بزرگترین عملیات رسانه غرب بر علیه ایرانی ها بود. حالا واقعا به تحقیق میشه گفت بزرگترین عملیات رسانه‌ای در کل تاریخ. شما در گوگل در روز دوم ماجرا وقتی که سرچ میکردید مهسا امینی، بیش از 55 میلیون محتوای ایندکس شده شما داشتید. خیلی حرفه. گوگل چند وقت طول میکشه این محتوایی رو بیاد و ایندکسش بکنه، قابل دسترسی بشه. در حالی که شما وقتی که سرچ میکردی شهید سلیمانی، بعد از 3 سال کار مؤثر رسانه‌ای، بعد از این همه کارهای سازمان پایه و مردم پایه، نهایت 16 میلیون. یعنی که مثلا همین بحث سلام فرمانده که اینقدر در رسانه‌ها پخش کردن چقدر بگید؟ 9 میلیون نهایت. توییتر رو این افراد در دو سه روز اول ترکوندن. سامانه تاکواکر که رصد میکنه فعالیت‌ها در توییتر، بیش از 77 میلیون توییت رو ثبت کرد برای همین دو سه روز ابتدایی ماجرای مهسا امینی. که قشنگی کار به اینه، این 77 میلیون توییت رو فقط 460 هزار حساب کاربری زدن. یعنی هر حساب کاربری 150 بار گفت مهسا امینی. آیا این حساب عادیه یا حساب ویژه؟ و بعد قشنگیش هم اینه، این 462 هزار حساب کاربری صرفاً 145 هزار حساب، حساب‌های یکتا هستن، حساب‌های غیر ربات هستن، بقیه ربات هستن. 145 هزار حساب که در دو مرکز اصلی عملیات روانی غرب بر علیه ایرانی ها، یعنی یکی مرکز منافقین در آلبانی هست، مرکز منافقین در آلبانی که بالاخره دوستان آشنایی دارن، یه سیاستی هم که به کار بردن از فقیر فقرای خود آلمانی استفاده میکنن، با وعده غذای گرم و مکان اسکان اینا کار عملیات روانی به جون میسپارن. جالبه، کارهای توییت دادن، ریتوییت کردن، تولید محتوا، رندرگیری بالاخره فیلم ها، کلیپ ها، اینا بهشون میسپارن با این وعده ها. و من حالا مستند اینجا آماده کردم، دونه دونه این مواردی که دارم میگم مستندهاشم مشهوده، ولی خب فرصت نیست. من حالا مستند شبکه الجزیره رو برای شما به صورت مفصل بگذارم و ببینیم با هم دیگه این قضیه رو. و مرکز اعتدال عربستان، که مرکز اعتدال عربستان بزرگترین مرکز عملیات روانی در خاورمیانه و به تعبیری در کل آسیاست. این مرکز هزاران فرد میتونن به صورت همزمان در اینجا به صورت آنلاین محتوای خودشون رو تولید بکنن. همین الان خواهشی که دارم از کنشگران در این حوزه برن نگاه کنم توییت های برتر امروز از تا الان چی بوده. خیلی جالبه، یه مهسا امینی معمولی هست اولین توییت، توییت دوم مهسا امینی که داره دو تا نقطه داره پایینش، حالا یا دوم و سوم و چهارم متغیر است در طول ساعت مختلف شبانه روز. یعنی دو نوع مهسا امینی داریم، یه نوع با کیبورد عربی، یه دونه با کیبورد فارسی. این سوتی ها مال همین مرکزه، مرکز اعتدال عربستانه. خیلی جا نکنید این مرکب اهمیتش بسیار زیاده. در همین اغتشاشات در عراق شاهد این بودیم که 79% تولید محتوایی که شکل گرفت برای تحریک مردم عراق که بریزن توی خیابون‌ها کار مرکز اعتدال عربستان بوده. 7% کویت، 3% امارات، 2% مصر، 1% آمریکا و مردم عراق فقط 6%. یعنی تو 6% معترض داشته باش در داخل کشورت، من 94% بقیهشو برای جور میکنم، کاری میکنم که مردم تو وقتی وارد این فضا شدن اون اعتراض رو با جان و دل حس بکنن. ولی انقدرم اهمیت داشت این مرکز که برای افتتاحش خدا ترامپ آوردن عربستان. تصویری که دارید ببینید خیلی معنا داره، خیلی حرف داره. آقای ترامپ دستشو گذاشته روی گویی که اگه دقت کنید به این گوی، این نقشه جهانه، یعنی این جزیره های جهان روش سیاه شده، نمونه دنیاه، که این دنیا رو دستشو گذاشته روی این گوی که من این دنیا رو مدیریت میکنم با پادشاه عربستان رئیس جمهور مصر. افتتاح مرکز اعتدال عربستانه که دارید حالا فیلمش هم میبینید، فیلم افتتاحی این مرکز رو. یکی از بزرگترین نقاط ضعف ما، از تمام کسانی که حالا در این جلسه حاضر هستن میتونن بالاخره اقدامی انجام بدن، دوستان، یکی از بزرگترین نقاط ضعف ما موازی کاری در حوزه رسانه است. ما چقدر سازمان ها و نهادها و مؤسسات مختلفی داریم که موازی دارن اقداماتی رو انجام میدن؟ چرا اینها یک پارچه نمیشن؟ چرا یک مرکز واحد برای عملیات روانی شکل نمیگیره؟ این ضرورت این بحث داریم میبینیم قضیه رو که از چندین سال پیش وقتی که انجام دادن نتیجهش رو هم به صورت کامل گرفتن. حالا من تو این قضیه مهسا امینی، اینی که حالا از پیش برنامه‌ریزی شده اینا، بحث سیاسی میشه، خیلی ورود پیدا نمی‌کنم. فقط یه چیزی که برای خودم جالب بود این تیتر CNN بود. از 3 سال قبل این شعار زن زندگی آزادی رو اینا اومدن روش کار رسانه‌ای کردن. Woman Life Freedom، زن زندگی آزادی، داره بررسی میکنه بحث زن زندگی آزادی رو در فضای کموله در بالاخره کردستان چگونه دارن این کار رو انجام میدن، با محوریت این تبلیغات رسانیشون انجام میدن. خبرگزاری CNN از 3 سال پیش. من بعضی از جوانا گویقات بحث میشه بهشون میگم شما یه دونه اعتراض بیارید، یه نمونه اعتراض در هر جای دنیا که شعار اصلی این اعتراض از 3 سال قبل مشخص بوده باشه. همه جا اول اعتراض شکل میگیره، نحوه تعامل دولت با اون اعتراض سنجیده میشه و در قبالش اون شعارها پدید میاد، نه که از 3 سال قبل برنامه همه چیز مشخص باشه. فرایند اغتشاشات در فضای رسانه‌ای 5 پایه اصلی داره سروران گرامی. از ناراضی سازی شروع میشه، شبکه سازی، تجمع سازی، رسانه سازی و کشته سازی. ناراضی سازی خب تکنیک های مفصلی داره، نزدیک 60 خورده تکنیک رسانه‌ای در بحث ناراضی سازی ما داریم که واقعا حالا دونه دونه شده بخوام خدمتتون عرض بکنم. تکنیک های مفصلی که انجام میدن در قالب های مفصل رسانه‌ای، مثلا یه نمونه از این قالب ها رو بخوام خدمتتون عرض کنم، حتی تو تجمع سازی بیشتر استفاده میشه، قالب همراهی جمعیت. میبینیم یک کلیپ رو تو همین اغتشاشات اخیر برای چندین جای مختلف جا میزنن، یه فیلم، یه کلیپ، یه جا نوشته در شیراز، یه جا همین کلیپ رو نمیشه در آبادان پخش میکنن دیگه. یه کلیپ ثابت هست، این خیلی جالبه، یه فیلم با یه حجم ثابت، این اصلا حجمش هم تغییر ندادن. یه جا نمیشه تظاهرات ایرانی مقیم لاهه سوئیس با این شعار، همین کلیپ چند ثانیه بعد میشه تجمع ایرانی مقیم هلند و چند ثانیه بعد میشه خیزش مردم قهرمان دهلران. ببینید این که از تکنیک های رسانه آقایونه که دارن استفاده میکنن، تجمع سازی میکنن در این فضا. و بعد بحث بعدی شبکه سازی هست که تو بحث شبکه سازی هم خیلی اینها ماهران عمل کردن. البته ماهران عمل کردنشون بیشتر از باب پول پاشی بود. ما میشنیدیم در سال 32 بالاخره کودتای 28 مردادی که اتفاق افتاد بحث پول پاشی ها رو میشنیدیم، الان داریم میبینیم، الان داریم مشاهده میکنیم این قضیه رو. هر دیوار نویسی رو تا 5 میلیون تومان دارن تصویه میکنه، تا 5 میلیون تومان رو ترغیب نشید. این گونه است، یعنی از طریق رمزارز دیجیتال، و بیشترین رمزارزی هم که استفاده شد اتریوم بود در این اغتشاشات اخیر، بیشترین رمزارز استفاده شده این بود که اومدن گردش مالی آنچنانی رقم زدن. حالا خیلی از این جوان ها مثلا این نماد، این تصویری که دارید میبینید، حالا صدای لپتاپ میکروفون جانبی که ندارید ها، میکروفون جانبی هم هست، بعض از این بالاخره کلیپ ها جذاب، مخصوصا بعد از ظهر هم هست عزیزان. خوابه در کلاس هم نوعی عبادت هست، اما تو رو خود از این عبادت انجام ندید. آره خلاصه جلگیری از این خواب و اینجور چیزا، من این کلیپ رو بذارم بد نیست براتون. این جوانی که دارید میبینید وایساده کنار خیابان و بعد یه لاستیک گوش آتیش دادن، دوربین گرفته دارن، این نارنجک انداختن با یه هیجانی. یکی از ازل باشرفته از کنارش رد میشه میگه کجا نارنجک انداختن؟ من خدا هول میکنه انگار لخره با چیکسی رو بروشه، میترسه و در میره. جالبه در نوع خودش. حالا ببینید داره میگه نارنجک انداختن. هم کلیپی که اینا ضرب میکنن و نخورت هایی که باش گفت برو اینجا وای نساد در رم، هر کلیپ تا 750,000 تومان تصویه است. هر کلیپی که انجام میدن دشمن شبکه سازیش رو من قبل پول پاشی های کلانش داره انجام میده. یه موقعی سال 96 اعتراضات شد، ما بررسی میکردیم میگفتیم حالا اینجاشون ضعف داره. سال 98 اعتراضات شد میگفتیم، ولی واقعا دشمن در امسال تمام عیار وارد میدان شد، واقعا تمام عیار وارد میدان شد و واقعا الان این اختشاشات که به نتیجه نمیرسه و نخواهد رسید، ولی بعد از این دشمن میخواد چه کار میکنه من نمیدونم. ولی منکر ضعف داخل خودمون نیستیم ما، ولی خب میخوام به شما بگم دشمن تمام قد در عرصه رسانه‌ای وارد میدان شد. یه چند تا نکته وجود داره اینجا که من خواهش میکنم عزیزان این نکات رو مد نظر قرار بدن. ما چند قالب جدید داشتیم در این اعتراضات که این قالب ها قبل از این استفاده نشده بود. یک، بحث اعتراضات در قالب استارتاپ ها بود که این یه چیز نوپدید بود. شما در اعتراضات قبلی اینها رو نمیدیدید که این حجم از استارتاپ های مختلف مثل کافه بازار، ماینکت، سروش پلاس، فیدیبو، بیتمین، شیپور، خیلی از معروف ها مثل دیجیکالا، اسنپ، دیوار، تو یه روز به دنبال محسنمینی صحبت میکنه. فقط در یک روز با هم دیگه بیانیه بدن، پیام بدن. این همراهی استارتاپ ها یکی از پدیده های جدید در این اختشاشات بود که باید بررسی بشه. ما برای 22 بهمن میخوایم هماهنگ کنیم، دو تا سه تا پیام بدن، نمیتونیم با هم دیگه هماهنگیشون بکنیم. چگونه هماهنگ شدن در یک روز این حجم از استارتاپ ها بیان پیام بدن؟ این واقعا بحثی که باید بررسی بشه. و دومین نکته که در بحث شبکه سازی دشمن هست، بحث استفاده از تحلیلگران نفوذی. من نمیدونم ایشونو میشناسید یا نه، امید دانا، دید کلیپاشو یا نه؟ تحلیلهاشو چگونه است؟ تحلیلهاش بله، سه سال پیش نفر از من پرسید گفت آقا نظرت در مورد امید دانا چیه؟ گفتم ایشونو کاری ندارم، اما بدون آمریکا 20 سال تمام تو یکی از کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری کرد، رسانه‌ای رو تو اون کشور قرار داد که اخبار رو بیاد رایگان گسترده و مطمئن به مردم بگه. بعد از 20 سال با یه خبر جلی شب کودتا کرد. ایشون شما دشمن شناخته، شما رو دوست داری سخنران رسانه‌ای مثل آقای لایفی‌پور، مثل حسن عباسی ای نداره، بدلش رو من برات درست می‌کنم. تحلیل هایی که ایشون ارائه میداد قابل مقایسه نبود با سایر تحلیل ها. کسانی که دیدن تایید میکنن حرف بنده رو، واقعا اطلاعات دست اول، واقعا تحلیل های عجیب و غریب. و من تای هر تحلیلم میگفت که قربونت بشم سید علی، میگفتی بابا انقلاب یعنی این، خودشه، اینو داره حمایت میکنه از انقلاب. یعنی میاد دشمن در جنگ ترکیبی حتی تحلیلگر تو رو هم برای خودش میکنه. از تمام زوایا باید ضربه بخوری، از تمام جهات باید بلغزی. ایشونی که اینقدر تونست طرفدار جذب کنه، یه شب توی کودتا، توی اختشاش، تو همون چند ساعت اول که خیلی مهمه، تو رو دعوت میکنه به کف خیابان ها، آقای علی علیزاده و آقای فلان و بیسار و اینا. و من اظهار نظر نمی کنم در موردشون، ولی واقعا از چه کسی ما داریم منابع خودمون رو دریافت میکنیم؟ که همین الان بابت این قضای فوتبال کلیپ های علیزاده خیلی دوباره رو بورس اومده، خیلی از انقلابی رو داریم میبینیم پخش میکنن، آیه به عنوان تحلیل برتر قرارش میدن. اینا باید مراقب باشیم. دشمن از این جور مسائل حسن سوء استفاده رو داره انجام میده. توی بحث شبکه سازی، حالا ما بحثای مفصلی هست اینجا، اغتشاشگرایی که در داخل قم دستگیر شدن، یه زمانی اینها لیدرهایی بودن که هر کدوم یه اعتراضی رو مدیریت میکردن، الان لیدرها دیگه تخصصی شدن، اینو ما لیدر شعار داریم، لیدر آتش زدن داریم، میدان امین بیات داریم، بیاید لیدرش رو که شناسایی کردن، لیدر تصویر برداری داریم، لیدر متوقف کردن خودروها داریم، لیدرها تو بحث شبکه سازی دشمن بسیار پیشرفته شده. یکی از مهمترین ریشه های شکل گیری این اعتراضات اخیر هم بحث مطبوعات ماست. مطبوعاتی که دارید ببینید، روزنامه مثل اعتماد و حالا واقعا روزنامه شرق رو من نمیدونم چی در موردش بگم، بگم ام الفساد، ولی خودتون یه زحمتی بکشید و اجازه دیگه همزمان خودتون یه زحمتی بکشید دوستان. حالا دعوت نکنم به اینکه که داشتن مدیریت میکردن، اختشاشات در داخل منزل رو احتمالا مدیریت میکردن. یه زحمتی بکشید، حالا دعوت نمیخوام بکنم به ایران اینترنشنال نگاه بکنید، اما لیست بالاخره افرادی که تو ایران اینترنشنال کار میکنن تو ویکی‌پدیا هم هست، برید نگاهی بکنید، قشنگ 10 سال پیش اینجاست. یعنی قشنگ انگار کپی برابر پیست کامل. بیشترین روزنامه‌ای که صادرات خبرنگار رو دارن همین روزنامه شرق است. تو همین ماجراهای اخیر هم یکی از مهمترین ریشه های شکل گیری این اتفاقاتی که پدید اومد همین قضیه‌ای بود که خانم نیلوفر حامدی به عنوان کسی که عکساشو دیدیم تو دوره‌های بالاخره عملیات روانی برنده ایران، ایشون 6 ساعت زودتر از هر جای دیگه خبر خانم مهسا امینو به ایران اینترنشنال میده و روایت اول رو میگیره. تو رسانه ما میگیم روایت اول مهمترین چیزه، راوی اول اعتماد مخاطب رو داره. ایران اینترنشنال اومد روایت کرد، فارس نیوز اونا تکذیب کردن، بعد 2-3 ساعت که اومدن دوباره اونا تایید کردن دیگه مخاطب رفت رو ایران اینترنشنال. اساسا ایران اینترنشنال بعد از ماجرای مهسا امینی مخاطب پیدا کرد، وحشتناک شد آمار بازی دازش به خاطر همین قضیه. روایت اول رو تونستن بگیرن در این عرصه. من توی حالا چون میخوام به راهکارها برسم و حالا سر پنج ان شاء الله تمام بکنم به نماز برسیم، ما یه سری از موارد رو فاکتور میگیرم، حالا کلیپایی که اینجا هست و مسائلی که وجود داره و حالا اون شیطنت های رسانه‌ای که دشمنان انجام میدن دیگه، همتون مستظر هستید. حالا یه نمونهش که این اواخر بوده رو بهتون نشون بدم، این عکس رو ایران اینترنشنال گذاشته، گفته کیروش در بازی ایران و انگلیس اومده حمله کرده به هوادارا. آقا ساکت باشی، از بس که هوادارها اومدن فوش دادن تیم ملی رو. و بعد حالا اصل عکس چیه؟ قبل از بوس فرستادن قبلشه بوس رو میفرسته پر میکنه به سمت اونا. بعد نگاه کن چقدر راحت رسانه میتونه با دو نمونه مختلف، با دو عکس مختلف، اینجا دهنش یه جوری بازه که داره فوش میده و این خبر هنوز هست تو ایران اینترنشنال. و این یکی چیه؟ این یکی میبینیم که در حال بالاخره بوس پرتاب کردن هست. اصل کار رو که میبینیم این شبهات، این شایعاتی که داریم میبینیم الا ماشاءالله هست که تکنیکایی که اساس تکنیک حسن تعبیر آمریکا میگه مطمئنیم که احتمالاً ایران به این نفکش حمله کرده، مطمئنیم که احتمالاً این شیطنت هایی که در رسانه ها دارن انجام میدن، نمادسازی هایی که میکنن، مثلا این ماجرای خدا نور که چقدر راحت یه شخصی حالا یه شروری رو به دستگیر میکنن، چگونه تبدیل به این نمادسازی میشه در این فضا و این فضا به این شکل پدید میاد. من فقط یه نکته رو این وسط خدمتتون عرض بکنم، آخرین بحثی که وجود داره کشت‌سازی است. تو این قضیه کشت‌سازی خیلی باید مراقبت بکنیم عزیزان. سروران گرامی، ضامن احیای جریانات خفته کشت‌سازی است. یعنی اگه جریانی در جایی در حال انقراض بود، مهمترین عاملی که این جریان احیا بشود بحث کشت‌سازیه. این کشت‌سازی از قبل هم وجود داشته، کشت مصر رو تو این تصویر اومدن جا زدن به عنوان کشت ایران، نه تنها در ایران، در عراق هم وجود داشته. این خانم که دارید در تصویر میبینید به صورت خیلی غمگینی اعتراض میکنه، میگه نیروهای عراقی وارد خانه منوط به اعتراضات عراق هم هست، مال ایران هم نیست. شروع میکنه گریه کردن و میگه آقا به من حمله کردن، اومدن غارت کردن، بردن. و بعد از چند لحظه گریه سوزناک ایشون یهو میبینیم که بازیگره، یه کات میدن میخنده، اصلا بحث مراحتی نیست. تولید کلیپ برای بحث کشت‌سازی که این بازیگر بعد از اعتراضات عراق وقتی این کلیپ کشت‌سازی که از معروف‌ترین کلیپ های کشت‌سازی در عراق شده بود، این کلیپ وقتی پخش کرد واقعا مردم استقبال عجیبی داشتن که این کلیپ همونه یا یه بازیگر داره اینو انجام میده. اینو خوب نگاه بکنید، یه مثال دارم میزنم براتون تو همین ماجرای اختشاشات اخیر، اونا در قضای سارنا اسماعیل‌زاده و نیکو کرمی، اینا که دیگه کاری ندارم بهشون. این کلیپی که این فیلم که دارید ببینید خوب توجه کنید دوستان، خواهش میکنم. این کلیپی که دارید ببینید مربوط به یک ماه و نیم پیش تو سنندج 17 ایجاد و لیدر اومدن زدن کشتن این فرد رو در داخل این کرایه. لیدرها دستبندی شده، ماسک دارن، دورو میاد به سمتشون قرار میکنن. نوع اعتراضشون اعتراض خاصه. این جوان رو نگاه کن چجور اعتراض میکنه، مدام دعوت میخوان بکنن مردم رو. بعضشون لیدر تصویربرداری ان، از این بنده خدا پیرنابیه، از زوایای مختلف باید عکس برداری فیلمبرداری بکنه. بعضشون لیدر جمعیت هستن، مثل این فردی که از کنار تصویر الان چند لحظه بعد میاد، تمام ماشین ها تاکسی ها همه رو پیاده میکنه، 17 18 نفر دور یه ماشین تبدیل میشه به اعتراضات 3000 نفری در اختشاشات 3000 نفری در سنندج. ایشون لیدر جمعیت همه افراد و مأمور که پیاده کنه و این اعتراضات رو سازماندهی بکنه. کشته سازی خیلی بحث مهمه دوستان. حالا بعضی اوقات سوتی میدن، گاهی اوقات یادشون میره کامل کلیپ رو درست بکنن، دستمایه طنز و خنده میشه. مثلا ماجرای لردگان اینم در نوع خودش جالبه، کشته رو آوردن. ببینید مال چند سال پیش لردگان، چند نفر دارن صحنه سازی میکنن، یادشون میره که این مرده بالاخره از عالم برزخ میاد، دوباره پیرنش پایین افتاده، ناراحته از اون دنیا، درست میکنه دوباره میمیره. یعنی همه چیز طبیعی غیر از چند ثانیه. چقدر صحنه سازی میکنن، خیلی خوب بود، فقط اگه این نبود آه دوباره مرد. یعنی همین چند ثانیه که یادشون رفته بود کات بکنن، از بس مردم خندیدن به این ماجرای لردگان دیگه اصلا باوری مسئله کشوری مطرح نشد. دشمن حربش کشته سازی تو این فضا، و کار ما باید تو این فضا تبیین باشه. نمیدونم من شما ایشون رو میشناسید یا نه، آشنا هستید با ایشون؟ داعش رو میشناسید؟ جبهه النصره رو چی؟ همه اینا بعد از ایشون به وجود اومدن، به خاطر ایشون به وجود اومدن. حمزه الخطیب یه نوجوان، یه نوجوان دبیرستانی در درهای سوریه، در یکی از دبیرستان، حالا پاورش مفصله من براتون نمیذارم، در درهای سوریه ایشون میاد شعار نویسی میکنه رو دیوار، میگن آقا مسئولان دبیرستان اومدن تا پای مرگ ایشون رو زدن. میشه مهسا امینیشون. اعتراضات در درهای سوریه شکل میگیره، پدید میاد، بولد میشه، مطرح میشه، یواش یواش بالاخره در سال 90 از دل جریان های معارضی که کامل در فضای سوریه مسلط شدن، شاخه تفکر نزدیک به اخوان المسلمین، داعش پدید میاد. و الان مدل سوری سازی در فضای داخل کشور رو، در فضای مدل سوری سازی رو داریم میبینیم که در خود سوریه محقق شده. نتیجهش میشه این مذر، بخوام کلیپ رو میذارم براتون، اینجا جلی کاخ بشار اسده و ایشون دارین عملیات انتحاری انجام میده. سوری سازی که پیشرفت، هدف اصلی از این بودن امنیته. دیدن این کلیپ ها شاید در ایران خیلی مرسوم نباشه، اما در سوریه دیگه عادی شده. امنیت کشور که از بین رفت، اصل و اساسی دیگه در اون کشور باقی نمیمونه و هدف اصلی اینها اینه که این امنیت ها رو ببرن. خب من برم سراغ راهکارها. این چند تا نکته بود در مورد این اعتراضات که گفتم خدمتتون. البته ما تو بحث امنیت یه نکاتی که داریم مهمه، نکنید این پروتکل اینترنت و پروتکل IP که ما الان داریم استفاده میکنیم، 80 سال پیش که آمریکا اولین بار اینو اومد استفاده کرد برای ارتباط پایگاه‌هاش، پایگاه‌های نظامیش، همون موقع این سازمان شکل گرفت، سازمان NSA، که اصلی‌ترین هدفش رصد اطلاعات کاربران در بستر فضای مجازی است. و همین الان هم سه مجموعه اصلی در اینجا هستن: سرفرماندهی سایبری آمریکا، NSA و امنیت مرکزی آمریکا، که رصد اطلاعات کاربران رو انجام میده. و تمام بالاخره نرم افزارها و استارتاپ های پویا در دنیا، مثل AT&T اصلی ترین اپراتور در دنیا است، یا گوگل، مایکروسافت، خیلی از شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ، اینستاگرام، توییتر، اینا باید دیتابیس خودشون رو به صورت منظم در اختیار این سازمان قرار بدن. دوستان من نمیخوام جلسه رو کارگاهی بکنم، ولی خب خیلی قضیه امنیت جدیه. اینجا کسی حاضر است جیمیل به من بده؟ جیمیل چیز نمیخوام، جیمیل میخوام. کسی حاضر است من بره بگم چی میشه و بعد حالا جیمیل تو به من بدی؟ تو 15 سال اخیر هرچی سرچ کردی میارن رو تابلو. آیه قرآن بخونم، خدا میفهمن یه اما تو بلا سرایر نشونت میدم یعنی چی. خودت برو نگاه کن، خود برو تو جیمیل به این چه خبره، کل وبگردیات، مخاطبینت، لوکیشنت، فایلات، همه اونجا ذخیره شده تو سرورهای آمریکایی. همین گوشی‌های اندرویدی که شما می‌بینید، حالا بعضی از دوستان دارن فیلمبرداری می‌کنن، همین گوشی‌هایی که در دستتونه، خب می‌دونید مدیر عامل اندروید گوگله، گوگل مالک امتیاز سیستم عامل اندروید دیگه، گوگل اندروید خریده، ایشون هم مدیر عامل گوگله، یعنی ایشون مدیر عامل اندرویده، میارنش توی دادگاه ازش می‌خوان اعتراف بگیرن. خیلی فیلم حالا مفصلی هست، اطلاعاتی هم چون نامسن آدرس کاربران جمعوری میکنه، هر چی که میگه قاضی نمیاره خلاصه. یه جاش بلند میشه میگه من با این گوشی رفتم این بر نشستم، توی گوگل فهمیدی؟ میگه آره. باید ببینید تاریخ جستجو، شناسه های دستگاه، آی پی کد، آی ام آی، همه این موارد رو به صورت کامل. و حتی یکی از نکات جالبی که ارائه میدن، حالا غیر از جی پی اس و این فضاها، صدای اشخاص در مکالماتی که با استفاده از این محصولات گوگل انجام می‌شود، مقایسه به اینترنت هم نکردنش، میگه که تنها مکالماتی زر می‌شود که شخص در ابتدای آن بگوید اوکی گوگل. شما وقتی میگه اوکی گوگل، کاب که نمی‌زنی عزیزم، کاب که نمی‌زنی، یعنی تمام زیرساخت کامل وجود داره که تمامی مکالمات شما در سیستم عامل اندروید به صورت کامل ثبت و ضبط بشه. دوستان سروران، من یه طلب ساده هستم، موضوع هیئت علمی که از دانشگاه مشغول کار پژوهشی هستم، من یه طلب ساده تو همین لپتاپی که داری میبینی کل دیتابیس ایرانسل رو دارم، کل دیتابیس رایتر رو دارم، کل آمار علمای حوزه رو دارم، از تو اینترنت هم دارم بودم، از هیچ جا هم نگرفتم. حالا نگو که یه ادعایی هست که اثباتش نمی کنی، بیا خودت نگاه کن این فایل اکسل کل آمار ایرانسل در کشور ما هست، 930 و 933 ها. خودت یه ذره زبان انگلیسی بلد باشی راحت میتونی دانلودش بکنی. 65535 نفر رکورد من دارم، شماره شون، نام نام خانوادگی، کد ملیشون، آدرس محل سکونتشون و حالا به قول ما علما الخ برجلا فیلدهای مختلف. اینی که شما دارید میبینید آمار بالاخره اساتید سطوح عالی و اعضای انجمن های علمی حوزه و آینده حوزه های علمی توی لیسته. بله حتما حالا قبلش اسمای عرافی را که سلام بزنید سه شو همه بالاخره علمای حوزه، نام نام خانوادگی، شهرن مثلا عرافی، آدرس محل سکونه، شماره محل سکونتشون، محل کارشون و موبایلشون، تمام اطلاع توی فایل. ما اون موقع میگیم امنیت در فضای مجازی، علاقه من شدید ها، من با یه شماره موبایل از شما خیلی اطلاعاتی میتونم در بیارم و پیام بده بهن تو گروه یا بدیدی. حالا خلاصه مراقب اطلاعاتمون باشیم در این فضا، خیلی این فضا فضای عجیب و غریبی، یعنی واقعا جنگ اطلاعاتی ما داریم در این فضا. تو همین اختشاشات لیدر رو دستگیر میکنیم، 10 دقیقه نشده خبر دستگیریش که میره توییتر صفحش رو میبنده که دایرکتاش متوجه نشیم با کیا، بقیه لیدرها شناسایی نشه. در زیر مجموعه این جنگ ترکیبی ما شاهد یک عملیات امنیتی سایبری هستیم که دشمن داره انجام میده و متاسفانه مسئولین قبلی که غافل بودن از این قضیه. خسته شدید درسته؟ خستگی بعد از ظهرم هست دیگه، بالاخره یه تصویری من بذارم خستگی از جان و دلتون رخ بر ببنده. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داشتیم همین احتمال بعض از این آقایون بود به این ابزارها، اپلی که از دست ایشون نیفتاد. دوستان این تحلیل نیست، این عین خبره که میگه من در جریان مذاکرات دیدم گوشی من مانند اتو داغ شده بود، فهمیدم که من رو جاسوسی میکنند، آمدم به زبان سرخه این مطالب رو گفتم و آنها چیزی نفهمیدن. عین حرف خودش، تحلیلم نمی کنم. ما 8 سال با این دید فضای مجازی از این افراد دادیم. حضرت آقا بارها و بارها فرمودن اولویت اول در مسئله فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات. آقا این شبکه شکل بگیره، پدید بیار، نه مثل فضای فعلی. این اینستاگرام سال 2010 ما اگر می‌خواستیم محدودش بکنیم می‌شدی کاری کرد، نه الانی که قریب به 11 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم تعاملات اقتصادی دارن با این ابزار. سخت میشه، ریشه دار میشه حضور ما در این ابزارهای بیگانه و تبیین این فرهنگ کار دونه دونه ما هاست. من دارم میبینم بعضی از انقلابی های ما، بعضی از علمای ما وسط بعضی جلسات بلند میشن میگن حاج آقا اطلاعات منو انگلستان ببره بهتر از اینی که حالا سپاه ببره. میگم یعنی چی؟ نمیام تو ایتا. میگم بابا انگلستان جاسوسی تره که اعتراف کرد آقای پاول دوروف برای مدیر عامل تلگرام که تلگرام سرورش در انگلستانه که بیش از 5000 نیرو داره برای مدیریت کاربران در این فضا اطلاعاتشون رو رصد بکنن. یا امثال این برنامه مثل ایتا که مدیر عامل شما این غفاری تو قم هست، یا مثل آیگر با 30 نفر دارن کار میکنن. یکی از مشکلات ما عدم تبیین در حوزه استفاده از این ابزارهاست، در حوزه بهره‌مندی از این زیرساخت‌هاست. من تو بحث راهکارها در قضیه اتفاقی که افتاد پیرامون خانم مهسا امینی یه تو مورد ذکر بکنم و بعد دیگه بحثم رو جمع‌بندی بکنم. نکنید دوستان من، عزیزان من، اگر می‌خوایم شاهد این اتفاقات نباشیم این چند مورد خیلی مهمه. یک، تقویت جایگاه پلیس در کشور خیلی اهمیت داره. واقعا عجیب و غریبه، من دیدم بعضی از این کلیپ‌ها رو، طرف با کارد آشپزخونه داره میاد جلوی جوان لاغری، یه بند خدای پلیس سلاح دستشه، کلت دستش مجهز هم هست، مسلح هم هست، داره التماسش میکنه میگه تو رو خدا برو. هیکلن هم نگاه کنیم بند خودتون کلیپ دو برابر این فرده بود که چاقو دستش بود، تو باید بخوریش الان. چه وضعیه؟ از بس که محدود شدن برای مباحثی مثل پاسخگویی در قبال این تیراندازی ها سازمان بالاخره نیروی مسلح این محدود کرده اینها رو. این کلیپ رو خوب وقتی که نگاه میکنیم عجیبه، طرف رئیس پلیس بوده توی یکی از ایالت‌های آمریکا بعد از 25 سال کار، میگه همچنان وقتی که میبینم خودروی پلیس پشت سرم میاد تپش قلب میگیرم. چرا؟ چون که پلیس در اونجا میتونه به صرف مشکوک شدن تیراندازی بکنه، نه اینکه اینجا حالا قانون اومده یه تیر هوا، یه تیر کمر به پایین، یه تیرم آقا حالا چاقو نشسته رو گلو یه لحظه میریم ورده تا پاتو نشون بده. آقا چه قانون گذاری هست؟ چرا محدود میکنی نیروی نظامی رو؟ محدودش نکن، نتیجه میشه همین. بحث دومی که من خواهش من هستم مخصوصا ما حوزویان بهش بپردازیم، تبیین ریشه های دنیوی دینی هست در بیان احکامات. ما گاهی اوقات حجاب رو میخوایم تبیین بکنیم، خیلی از مسائل میخوایم تبیین بکنیم، مدام ارجاع میدیم به قبر و قیامت، مدام ارجاع میدیم به خدا و پیامبر. بابا این احکام دین مگر من طلبه اعتقاد ندارم که حلال ها و حرام ها برای لذت بردن بهتر من در همین دنیاست؟ غیر از اینه منکر این باشی منکر داری دینی؟ پس چرا این لذت بردن بهتر رو نمیگم نمیفهمونم؟ طرف میاد به جوک میگه آقا جوکایی که درست میکنن دیگه، الان چیزی که نمیدونم موجب لذت است میگن، جوکایی که میگن در توضیح مثال اومده هر چیزی که موجب لذت است حرام است، این ناشی از همین دیده. طرف دین رو مخالف لذتش فهمیده، دین رو مخالف لذتش دیده، تبیین صحیح نشده این مباحث در حوزه حجاب، در حوزه خیلی از مسائل دیگه، اصلاح دیر ساخت و سایبری کشور گفتم بعضی از مسائلش رو، اینستاگرام یه هشتگ ساده‌ای که ما می‌زدیم برای آرشام محدودش می‌کرد و بعد خودشون می‌دیدیم چگونه منعکس می‌شد اخبارشون، اطلاعیاشون، خودشون می‌دیدیم چگونه کارهای رسانه‌ایشون پخش می‌شد. ما باید بالاخره ابزار ارتباطی داخلی خودمون رو سعی کنیم ارتقا بدیم، مدیریت روزنامه‌های داخلی، بحث هزینه‌دار نمودن اظهار نظرهای رسانه‌ای و مدیریت جایگاه سلبریتی‌ها. و تو این پنج داخل یه نکته دیگه من خدمتتون عرض بکنم، یه بحث دیگه هم میمونه این وسط. نکنید این کلیپ رو احتمالاً بعضی از افراد دیده باشن در قبل از این ماجرای اختشاشات، دختر جوان ما موقعی که میخواد بره در آغوش یه شخصی که واقعا نماز و وحشت با دیدنش واجب میشه برادرم آیت‌الله، این چنین داره گریه میکنه، این چنین از خود بی خود شده و اینقدر شور و شعف داره که در آغوش ایشون اومده و قرار گرفته. عزیزان من، سروران من، در علم رسانه میگن دو حامل رسانه این خیلی اثر گذارن، فیلم و بازی. این دو حامل رسانه این بسیار اثر گذار هستن. ما برای این حوزه چه تدبیراتی اندیشیدیم؟ چه کار کردیم؟ اگه این تینیجر، حالا تینیجر هم که میدونید ریشش چیه، تینیجر، سنهای تیندار، از 13 شروع میشه تا 19، 13 تا 19 سال سنهای تیندار، که واقعا بیشترین بالاخره شایعه سازی، شبهه سازی، عملیات روانی تو این سن میتونن انجام بدن. در قالب این فیلم ها، در قالب این بازی ها، من فقط این مطالب به شما میگم چون شاید خیلی از عزیزان بالاخره حواسشون نباشه به چیزی که نوجوانهای ما دارن میبینن. اصلی ترین و پربازی ترین سریال در دنیا چیه؟ کسی از اینجا بدونه اسمش رو؟ سریال؟ نه، سریالی که خودت میبینه نگو، والا سریالی که واقعا کره اینه، یه سریال آمریکاییه، شبکه HBO Max آمریکا پخشش کرده، پایتخته؟ آره، Game of Thrones، بازی تاج و تخت، که ادامهش میشه House of Dragons، خانه اژدها، که الان بیشترین دانلود برای همین سریاله، الان میانان ادامه داره. شما که الان الحمدلله وارد هستید، سریال از کی پخش شد؟ نه خیلی هم وارد نیست، از سال 2010 این سریال پخش شد، 12 سال این سریال داره پخش میشه. فصل یک قسمت یکش میدونی چی بود دوست عزیز؟ در اون حد دیگه، فصل یک قسمت یک، اینو خوب توجه کن خواهش میکنم، فصل یک قسمت یک محبوب ترین سریال در کل دنیا و پربازدید ترین سریال در سالهای 2018-2019 در ایران، فصل یک قسمت یکش تجاوز برادری به خواهری و زنازاده از محارمی هست که 12 سال محور داستان این سریاله. 12 سال محبوب ترین سریال در دنیا در دو کلمه خلاصه میشه، نشان دادن عریان خشونت و مسائل جنسی. زیست بوم این تینیجر، این نوجوان اینجا بوده. اگه میبینی به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر فساد بالاخره سیاسی و اقتصادی، پیشنهاد و راهکارش اینه که بریم تو سلف خانوما بشینیم، به خاطر اینکه زیست بوم فکریش تو این بافت بوده. نه مثلا بحث گیم، بازی، این که دیگه الا ماشاءالله جی تی بازی کردید یا نه؟ شما نگید دقیقا میارو؟ آره، جی تی بازی کردید یا نه؟ بازی معروفیه، مطرحیه. چه جور بازیه؟ کسی هست بدونه؟ چجور بازی؟ بفرما. هر کده لب ساحلش چه خبره؟ لب ساحلش چه خبره؟ لب ساحل این بازی؟ آره نه، میخوام به خاطره بگم آقا جو، یه بار توی جمعی بودیم 600 نفر بودن، خانواده ها هم بودن، وقتم تمام باید اینا رو میگم، آره فضا فقط من اینو به شما بگم، یه نوجوان 7 ساله اومد بالای سن، گفتم چه جور بازیه؟ گفت بازی خوبیه، مثلا ماشی میدوزیم و اینا. گفتم لب ساحلش چه خبره؟ اصطلاحاتی رو به کار برد، خیلی اصطلاحات غلیظ جنسی، و بعد جو جلسه ریخت به هم. خود نوجوانی بعضی مسائل رو میگه اینا، و خیلی بد بود. بعد از جلسه اینجا رو فقط توجه کن، پدرش اومده بود، من داشتم لپتاپو جمع میکردم، دستش رو میز بود و میلرزید از استرس. میگفت آقا من حافظ قرآن بودم، خانم هم حافظ قرآن، گفتیم بچه‌مون دیگه بالاخره کمتر بیشتر از سید محمد حسین طباطبایی نشه، یه چیز مثل خودش میشه، و الان شد این چه اتفاقی افتاده؟ گفتم یکی از اصلی ترین رسانه‌های فرهنگ ساز، یعنی بازی رو شما فراموش کرده. این راهکارم به شما بگم که بحثمون ابتر نمونه، ما یه بحثی داریم تحت عنوان مدیریت فرزندان در فضای مجازی، نزدیک 100 خورده تکنیک هست، فقط فیلم و بازی رو که به شما گفتم این سایت ها رو بنویسید. یکی سایت ircg.ir هست، اگر میخواید بازی مناسبی برای فرزندتون تهیه بفرمایید، این سایت مناسبی، آدم میتونه استفاده بکنه، بازی های خوب و مناسب رو در سیستم عامل های مختلف به صورت دوره لیست میکنه و ارائه میدهد این سایت، و حالا کل بازی های دنیا رو هم این سایت chebazi.ircg.ir دارد، که اینم یکی از سایت های مطرح دیگر هست که کل بازی دنیا توش لیست کرده، آسیب شناسی کرده، شما به عنوان پدر و مادر میتونید واردش بشید و نقد این بازی ها رو ببینید، آسیب هاش رو متوجه بشید. و برای فیلم و انیمیشن هم سامانه تحلیل محتوای چی خوبه .com. عزیزان من، سروران من، هر چقدر که اینجا بشینیم به حاکمیت گیر بدیم در قبل رسانه، اصلی ترین وظیفه تربیتی رو خانواده ها انجام میدن. هر چقدر اینترنت طبقاتی رو مثلا میخوام بیان بالاخره جایگزین اینترنت فعلی بکنن. هر چقدر ما مدیریت بشه اینترنت سیف، سرچ ما بالاخره فعال بشه، آسیب های این فضا کمتر بشه، تا موقعی که من خانواده مدیریت نکنم این فضا رو، این فضا درست نخواهد شد. جمله آخرم، فضای مجازی فرصت بی‌نظیری هست برای ما، فرصتی که به تعبیر امام اعظم رهبری اگر تلف شد روز قیامت نمیتوانیم جواب بدیم. اما همین فرصت بی‌نظیر اگر مدیریت نشود، اگر سواد رسانه‌ای تبیین نشود، دانش رسانه گسترده نشود، تبدیل می‌شود به یکی از بزرگترین تهدیدهایی که داریم نمونه‌اش رو می‌بینیم.
رادیو اینترنتی پاسخ.